که اونا بگن بابا این که اینطوریه ولش کن بیا خودمون حرف بزنیم، خیلی آسیب‌های زیادی داره. در ارتباط با حقوق و تکالیف توضیح دادم که مشخص و محرز قانون تصریح کرده که زن و شوهر باید در خدمت همه جانبه هم باشن. من به بهانه اکراه، به بهانه چندش، به بهانه خستگی و امثال هم نمیتونم از وظایفی که قانون بر من گذاشته، اخلاق بر من گذاشته، شرع بر من گذاشته امتناع بکنم. من مکلفم در برابر پاسخگویی به طرف مقابلم. اگر به هر دلیلی دچار کره هستیم، دچار اکراه، چندش و امثال هم هستیم، قانون برای این قضیه سازوکار گذاشته، تاوانشو میدیم هرچی که هست، ولی دیگه توسعه گرفتاری نمی کنیم. از کلمه توسعه هم استفاده کردیم. مبحثی تحت عنوان توسعه فردی این روزها بسیار شایع شده و هر کسی رو میبینین یه چیزی رو درست کرده، یه پادکست درست کرده، یه محتوا تولید کرده تو فضاهای مجازی و امثال هم که آی بیاین دنبال توسعه فردی، بیاین این کار رو بکنیم و بیاین اون کار کنیم که از زندگی عقب نباشیم. توسعه فردی به درد میخوره که در خدمت خانواده باشه. توسعه فردی کارگشاه راهگشاست که فردیت فرد وقتی که توسعه پیدا میکنه بتونه باری از رو دوش خانواده برداره. اگر قرار باشه من توسعه فردی پیدا بکنم، اگر قراره که من پادکستی، کتابی، نمیدونم یوگا یا هر کار این شکلی بکنم که خودم رو بخوام به یه نقطه‌ای برسونم، خب مشخصاً نتیجه خوبی نخواهد داشت. خواستم این نکته رو اضافه بکنم که توسعه فردی در خدمت خانواده است. بشنویم ادامه فرمایش دوستمون رو.
نمیتونستم تحمل کنم به عنوان یک مرد بالغ که حالا مثلا 21 دو سالمه، این چند سال با همین وضعیت رفت و مثلا این داستانی که میخوام براتون بگم آقای دکتر تقریبا مال 4-5 ماه پیشه که اینجوری شد داستان، نه شاید یه سال پیش. دیدم این اصلا نمیشه، من میرم یه جوری منو پس میزنه، یه جوری اصلا از من میخواد که ازش فاصله بگیرم. همه هم فکر میکردن ما خوبیم، همه ها، یعنی من هر جایی که میرفتم همه گفتن خوش به سعادتت که چه زن خوبی داری. همه بیرون میدیدم میگفتن که شما زندگیتون خیلی عالی، ولی خب زندگی ما داغون بود.
دوستان، من یه عبارتی که از این دوستمون شنیدم وادارم کرد که یه نکته رو براتون توضیح بدم. این آقا فرمایش میکنن که خب ما در اوایل بحث شنیدیم که ایشون 11 سال ازدواج کردن و 33 سالشونه و خب عددی که داریم دربارش صحبت میکنیم زمان زیادی رو داره گزارش میکنه. میگه تا یک سال اخیر همه چی رو میتونستم تحمل کنم. یه مثالی که مخاطبش خانم ها هستن میزنن، یه مثالی که مخاطبش آقایونن. مثال مردونش این شکلیه که خب اغلب آقایون با خودرو سر و کار دارن و خب اطلاعات فنیشون منطقا بیشتر از خانم هاست. آقایون مخاطب باشن لطفا تو این لحظه. فرض کنین که هر روز یک قطره از روغن موتور و گیربکس خودروتون کم میشه. یا تصور بکنید که چرخ جلوی خودرو هر روز جیر جیر صدا میکنه، صدای بلبرنگ چرخ یا صدای لنت رو یا صدای کلاج رو یا یه چیزی شبیه به این رو هر روز داریم با یه واحد میشنوین. گروه دوم، گروه خواهرای عزیز و بانوان محترم، تصور بکنید تو منزلتون که هستید سقف بالای سرتون یه زرداب خیلی کم رنگ داره میندازه، یه زرداب خیلی کم رو سقف دارید میبینید. حالا هر دو گروه به من بگید آیا این که ما به اون کاری نداشته باشیم، این که مثلا آقایون مثال مردونش صدای رادیومون رو تو اتومبیلمون زیاد کنیم که صدای اون جیر و جیر یا صدای این صوت رو نشنویم، یا از اون طرف وقتی که مثلا در ارتباط با اون روغن کم کردن بگیم خیلی خوب از کف پارکینگ با دستمال اون یه قطره رو پاک بکنیم، در ادامه و در دراز مدت یا در میان مدت چه اتفاق میفته؟ یهو روغن ترمز کاملا خالی میشه و دیگه ما دیگه ترمز نداریم و حادثه. یا اون کسی که سقف بالا سر خونش رو داشت تصور میکرد که یه زرداب کوچیکه در فاصله شاید چند ماه آینده یهو اون سقف آوار میشه، بر سرش میریزه. به خاطر همین وقتی که یه موضوعی وجود داره اگر نسبت به درمانش اهتمام نشه، اگر اقدام مقتضی و تخصصی و مجدانه توش صورت نگیره، بدون شک خسارت به بار میاره. این دوست عزیزمون تقریبا یک دهه با این وضعیت رفته جلو. حالا چه ایشون مقصر بوده چه ایشون مقصر نبوده است، در نهایت 10 سال ورده این پرونده رو. این یه نکته. نکته دوم، ظاهر خوب. ما قویاً توضیح دادیم همه جا، یعنی همه محتواهای علمی گفته که آقا آبروی زندگیتون رو حفظ کنید و مشکلات زندگیتون رو جایی نبرید. هیچ فرد محرمی وجود نداره که در ارتباط با زندگی شما بیرون از زندگیتون و مشکلاتتون رو بشنوه. این رو روانشناسی کاملاً تأکید داره روش، ولی روانشناسی نگفته که مشکلات رو کلاً بپوشونید و چشاتون رو روش ببندین. که گفته کسی که نامحرمه نباید داستان شما رو بشنوه، نگفته کلن خودتونم که نشنوید. اونایی که ظاهر زندگیشون رو خوب نشون میدن، اگر باطنن خوب نیست صراحتن باید اقدام بکنن بهش. و تنها فرد صالح در این حوزه کسی نیست جز روان درمانگر و زوج درمانگری که در این حوزه تخصصهای لازمه رو داره. ادامه فرمایش دوستمون رو بشنویم ببینیم چه اتفاقیه.
دیگه خسته شدم. راستش بخوام تو محیط کار یه ویزیتوری بود، کسی که برای ما مثلا محصولاتی رو می آورد، یه اختلاف حسابی شرکتمون باش پیدا کرده بود. قرار شد که ما با این ویزیتور، کسی که جنس برای شرکت ما می فرستاد، جلسه ای داشته باشیم. رفتیم و نشستیم به صحبت کردن. دیگه چه دروغی دارم بگم الان؟ راستشو بخواین اصلا از انرژی این دختر خانم من خیلی خوشم اومد، واقعا از انرژیش خوشم اومد. همینطور که داشت حرف می‌زد من محو این آدم شدم. و میگم ولی فکر کنم 1 سال پیشه، تا یه جایی این بحث اومد جلو. من بهش گفتم که من حلقه دستم بود، همیشه رینگ تو دستم بود به عنوان یک مرد متأهل، ولی خب اونجا شیطنتم گل کرد و حلقه رو از دستم در آوردم و وارد رابطه شدیم با هم. گفتم که من از شما خوشم میاد و خلاصه خیلی زود ما با هم وارد رابطه صمیمی شدیم و من یه شب دیگه تصمیم گرفتم که تکلیف و قضیه رو روشن کنم. به خانم گفتم که مهریتو ببخش، من میخوام مثلا اعصابم راحت بشه. ایشون هم گفتش که من برای چی باید ببخشم؟ نکنه میخواد بری کاری بکنه، میخواد من طلاق بدی؟ دیدم نمیشه. فردا صبحش اومدم 3 ماه دیگه نرفتم خونه.
خب بالاخره این روغن ترمز خود رو خالی شد، بالاخره این سقف آوار شد. منطقا از آغاز بحث ما میتونستیم پیش بینی کنیم که بالاخره این اتفاق میافتاد خواه نخواه. وقتی که ما داریم درباره همچین موضوعاتی صحبت میکنیم، مثل فیلم های سینمایی که میبینیم اولش وقتی که فیلم شروع میشه ما میتونیم یه حدسایی بزنیم، قصه زندگی آدم هم همین هاست دیگه. و رو راست باشیم با هم، قصه این شکلیه که وقتی که فرد در یک کانون ناکارآمد و مایوس کننده است، ذهن ناخودآگاه فقیر میشه، ذهن ناخودآگاه با گرسنگی هایی که داره خودش رو وادار میکنه به این که یه جوری شکم خودش رو سیر کنه. یادتونه تو چند جلسه قبل بهتون گفتم که هیچ نیازی مرتفع نشده نمیماند. افراد رو خیلی گرسنه بذارید، میرند یه چیزی بالاخره پیدا میکنن میخورن دیگه. و این همون اتفاق بد است. مواجهه با یک فرد جدید در موقعیت‌های اجتماعی دیگه چیزی نیست که بشه بگیم آقا اتفاق نمی‌افته. قطعاً خواه نخواه یه همچین اتفاقاتی می‌افتاد. حالا کمی با تأخیر به نظر من حتی هم اتفاق افتاده بود. و این که از یه دختر خانومی انرژی گرفته و فهمیده که این همونیه که می‌خواد، به نظر می‌رسه که این تکرار همون اشتباه اول این دوستمون هست. ازدواجش با همین همسر کنونیشون هم در حقیقت بر اساس اینکه خوششون اومده بود تو یک نگاه اینطوری شده بود و الان هم دوباره همون اشتباه هست. ظاهرن ایشون حالا دفعه اول با یک نیاز، دفعه دوم با یک نیازی با همون محتوا با یه شکل دیگه صورت میگیره. بحث حلقه در دست کردن. حلقه ای که ما در دست میکنیم نمادی است برای اینکه من مکلف هستم به رعایت تکالیفم. ولی خب متاسفانه ما خیلی ها رو میبینیم که اون حلقه تو دستشون هست، اما باور این که من نسبت به صاحب این حلقه مسئول هستم در دلشون نیست. یادمون باشه وقتی که حلقه تو دستمون هست بدونیم که در برابر کسی که این حلقه رو به ما داده ما مکلفیم که حتی اگر داره اشتباه میکنه جلوشو بگیریم. دوست دارم این نکته رو بگم، ما اگر ببینیم فرزندمون زمان خردسالی باید واکسن بزنه، آیا او رو از زدن واکسن به خاطر اینکه گریه میکنه من میکنیم یا نمیزنیم براش؟ میگیم چون بچه‌مون گریه میکنه واکسن نمیزنیم براش؟ واقعا اگر کسی رو که بهمون حلقه داده برامون مهمه نباید بذاریم بیفته تو داستان، نباید بذاریم که کار به جایی برسه که در نهایت این اتفاق بدا بیفته. خیلی مستقیم مسلط روی این قضیه باید بمونیم و مطالبه گری بکنیم که آقا تو باید درباره این قضیه مذاکره کنی، باید راهی پیدا بشه. حالا از هر طریق منطقی که پیش رومون هست واقعا نسبت به صاحب حلقه درخواستای خودمون رو اعلام بکنیم. و اونجایی که دوستمون متاسفانه میگه شیطنت من گل کرد و حلقه رو از دستم در آوردم، راستشو بخواین اون حلقه دیگه یک عنصر فیزیکی بوده، حلقه رو خیلی قبل‌تر از این حرفا از دستشون به نظر من در آورده بودن و اینکه خب میان اعلام میکنن که من دیگه میلی به این زندگی ندارم و بیا مهریتو ببخش تا من باهات زندگی کنم. خب دیگه بهانه گیری ها داره شروع میشه دیگه، یک آدم مکمل وجود داره تا این آقا یا این خانم ها معمولا توی این قضیه احساس قدرت میکنن، میدونن که یه نفر جدیدی وارد زندگی شده، حالا میتونن جنگ و راه بندازن و این خب همون مشکلیه که در اغلب مواقع ما میبینیمش. در خصوص چنین موقعیت هایی خب گاهی پیش میاد که تو زندگی ها زندگی به اتمام رسیده و واقعا دیگه میلی به میل، اراده یا شرایطی برای ادامهش وجود نداره. من نمیخوام این رو مرتبط به این زندگی بهتون عرض بکنم، اما من در حالت نرمالش رو میخوام بگم. گاهی واقعا شرایط ادامه زندگی وجود نداره. من دارم از این پرونده ها که آقا دیگه زندگی تموم شده، سوخته، اصلا دیگه زیرساخت نداره. حالا به هر دلیل منطقی و غیر منطقی درصد تخریب انقدر بالاست که دیگه اصلا احتمال برگشت این زندگی نیست و افراد به قول خودشون دارن به یه دلیلی میکشن که همه این هم دلیلش ترسه، این که من به خاطر مادرم، به خاطر پدرم، به خاطر مسائل اقتصادی، به خاطر بچم و امثال هم دارم میکشن. اینا همه فقط پشتش کلمه ترس قایم شده و واقعا از رو ترسه که این افراد نمیان پای مذاکره آخر. ولی حالا میخوام به هر دلیلی اینو بگم، به هر دلیلی که این اتفاق داره میفته، اشتباه ترین گزینه و اشتباه ترین گزار یا گزاره اینه که ما قبل از اتمام یک پرونده‌ای که توش هستیم یه پرونده مکمل براش باز کنیم. یعنی به اینجا برسیم که خیلی خب من دیگه با این آدم معاملم نمیشه، در شرطی که هنوز این پرونده تموم نشده برم یه نفر دیگر رو بیارم بشونم رو صندلی ذخیره یا رو نیمکت ذخیره که با همکاری فرد جدید از پس مشکل قدیمی بخوام بر بیام و اینجوری یه مشکل به مشکلات فرد اضافه میشه. این یه مشکل به مشکلات فرد تو ذهنتون بماند تا انشالله در جلسه بعد حسابی درباره‌اش صحبت بکنیم. در پناه خرد، روز و روزگار خوش.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه، رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
درنگ. این قسمت هم‌آورد،
عزیزانم گردایی گردایی، میخواهم با شما سخنی بگویم.
چه شده استاد رؤوف؟ خطایی از ما سر زده؟
استاد رؤوف، در آن نقش ها که زده این به عوض کمال نقصان یافته اید؟
استاد رؤوف با ما سخن بگویید، چه شده؟ هیچگاه در میانه روز و در نیمه کار سخن نمی گفتی؟
آره، هیچ نشده جز اینکه رؤوف به درد بیدرمان پیری مبتلا شده و دیگر ناو و رمقی بر من نیست تا این سنگ تراشی را سامان دهم.
مقصودتان چیست استاد رؤوف؟
روشن آشکار گفتم، چندی است دریافتم رنج پیری بر من غالب شده و حال میخواهم از میان شما شاگردانم که جملگی چون فرزندانم نزد من گرامی و عزیز هستید کسی را برگزینم تا استاد این سنگ تراشی باشد و بر کار باقی ناظر شود و به نو رسیدگان فوت و فن این هنر بیاموزد.
وای بر ما اگر جرأت و جسارت آن به خیش دهیم تا بر جایگاه استاد تکیه زنیم.
چنین مگو سلیمان، که رسم روزگار چنین است، جوان پیر می شود شاگرد استاد. خواهم پیش از آن که چنگال مرگ گلوگاه هم به فشارت، یکی از میان شما به استادی برگزینم و آنگاه با خاطری آسوده بیاسایم.
استاد رؤوف، شاید شما را میل به این باشد، لیک ما را توان این نیست.
عزیزانم، دیگر در یافتن این که چه کس را توان پذیرفتن چنین مهمی هست به من بسپارید. حال جملگی بر سر کار خود روید و سیمایی بر سنگ حک کنید و بیاورید.
آیا این آغاز آزمونی است که در آن شما جانشین خود را برمی‌گزینید؟
شتاب مکن مانی، پنان کن که با شما گفتم، تا شبانگاه شما را فرصت. من آن نقش ها که بر سنگ حک کرده بودی دیدم. مرحبا مرحبا، جملگی به ظرافت و زیبایی از عهده این مهم برآمدید. لیک از میان جمله شما من 5 نقش را از باقی به کمالتر میبینم. نقشی که نعمان بر سنگ زده، نقشی که مانی بر سنگ زده، نقشی که تیرداد بر سنگ زده، نقش سلیمان و نقش احمد. مرحبا بر شما. حال شما 5 تن، نعمان و مانی و تیرداد و سلیمان و احمد، روز دیگر همینجا گرد آیید و این بار سیمایان که بیش از همه دوستش می‌دارید بر سنگ حک کنید و تا غروب آفتاب فرصتتان هست. خورشید که غروب کرد خود به اینجا خواهم آمد و کارتان خواهم دید و باقی شما فردا به خانه بمانید و به امور خویش رسیدگی نمایید. مرحبا سلیمان، تو نیز چون نعمان و تیرداد نقش سیمای من در سنگ زدی.
از دل برآمده آنچه بر این سنگ حک شده.
خوشا من که چنین خوش در دلت نشسته.
و نقش من نیز سیمای شماست بر سنگ، که کسی را دوست‌تر از شما ندارم استاد.
ببینم چه زیبا. مرحبا مرحبا، و تو چی کرده ای احمد؟
استاد، این نقش سیمای مادرم بر سنگ است.
یا لالاجان، این نقش بیمانند است.
نقش مادر بر سنگ زدی در آن حال که استاد روحت را
دمی خاموشم. هر 5 تن شایسته و در اوج آنچه شما را آموخته بودم به عمل بدل کردید، لیک از میان شما 2 تن را برمی‌گزینم تا آزمون پایانی به انجام رسانید. آن که در این آزمون سرفراز شد او عزت استادی میابد، تو مانی و تو احمد. صبح فردا به اینجا میایید و این بار پیکری سنگی میسازید. برای این کار کم از دو روز فرصتتان هست. پس به اینجا خواهم آمد و جانشین خیش معلوم میکنم در برابر همگی شما.
خسته شدی احمد؟
خسته نیستم که مشتاقم. خواهم آنچه از استاد آموخته ام در این پیکره بنمایانم تا جنابش رو معلوم افتد به شاگردیش دلخوشم و مسرور.
مرحبا و چه نیکو پیکره نیست تراشیده. به خدا سوگند اگر همین گونه به پیش رود، روز دیگر استاد رؤوف در برابر همگان او را به جانشینی خیش برمی‌گزیند. او را در آن حال که من عمر و جوانی در خدمت استاد رؤوف صرف کردم، از جمله شاگردانش خدمتی بیش دارم و نیکوتر آن بود که از آغاز استاد خود مرا برمی‌گزید. لیک با آن پیکره که احمد تراشیده دور نیست که من شرمگین باشم و او استاد. چه کنم؟ دانستم.
می روی مانی؟ به کجا می روی؟
آن چه احمد ساخته به شگفتی مانند است.
هر دو پیکر زیباست، هر دو پیکر زیباست. پیشتر بیا مانی.
به دید ملت.
لیک اکنون که پیکره احمد را دیدم، دریافتم دوش از چه ناگهان این راز بر تو معلوم شده بود که احمد را بر من لطف و مهری نیست و مدت هاست برای جانشینی من دندان تیز کرده و حتی در خلوت با باقی شاگردان میگوید رؤوف مدت هاست دیگر سزاوار استادی ما نیست که پیری دستانش را لرزان و قوه دیدگانش را زایل ساخته. کاش تو را مانی در برابری توان مقابله با او بود تا نیازی به بدگویی و غیبتت نبود.
شرمنده اما استاد.
راست گفتی سلیمان، هر دو پیکر زیباست، لیک آن که احمد ساخته به شگفتی ماننده است. من احمد را به جانشینی خیش برمی‌گزینم.
عملکرد و فروش انرژی در سال 1382 نشون میده که مراکز تجاری قریب 7% از کل انرژی مصرفی رو به خودشون اختصاص دادن که این انرژی در وسایل برقی اونها از جمله لوازم روشنایی، تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و یخچال‌ها و فریزرها مصرف شده. در ایران در ساعات اولیه شب وسایل روشنایی و برخی از لوازم الکتریکی دیگه به مدار وصل میشن. چون مجموع بار این گونه مصارف بیشتر از بار مصرف کنندگانی مثل صنایع یک نوبته، ادارات یا مواردی از این قبیله که از مدار خارج شدن، لذا بار مصرفی در این ساعات به حد اکثر مقدار خودش میرسه و به اون ساعات اوج مصرف میگن. معمولا این ساعات همواره در مدت 4 ساعت اولیه شب از حوالی غروب اتفاق میفته و بخش تجاری در ایجاد این قله بار مؤثره. مهندس آقا ظهیری، کارشناس اداره توزیع برق.
موضوع مهم در تابستان سرویس و نظافت وسایل سرمایشی شامل کولرهای آبی، گازی یا چیلرها هست. تعویض پوشال کولرهای آبی یا فیلتر کولرهای گازی کمک شایانی به کاهش مصرف برق میکنه. همینطور نصب سایبان روی کولرها. اگر ما از کولر گازی استفاده میکنیم، حتما دمای اون رو بر روی دمای آسایش یعنی 25 درجه تنظیم کنیم. یا هنگام استفاده از کولرهای آبی حتما از دور کند کولرها استفاده کنیم. بسته بودن درب و پنجره ها کمک میکنه به جلوگیری از هدر رفته سرمایش اتاق ها. موضوع دیگه استفاده حداکثری از نور خورشید و کاهش مصرف روشنایی در اتاق ها، سالن ها یا معابر و راهپله ها هست. همینطور استفاده از لامپ های پربازده LED و خاموش کردن وسایل سرمایشی و روشنایی و وسایل برقی و همینطور استندبای کردن تجهیزات کامپیوتری هنگام ترک اتاق راهکار دیگه‌ای برای کاهش مصرف برق است. عدم استفاده از پمپاژ آبیاری فضای سبز در ساعات اوج مصرف و استفاده از دیزل جنراتور در این ساعات کمک شایانی می‌کنه به کاهش مصرف برق.
جالبه بدونید که بیش از 90% برق مصرفی در لامپ‌های رشته‌ای به گرما تبدیل میشه. استفاده از این لامپ‌ها در تابستون هم باعث افزایش دمای محیط میشه و نیاز به سیستم خنک‌کننده رو افزایش میده. و همه اینها در کنار هم باعث افزایش مصرف برق در واحدهای تجاری میشه. همکنون حدود 21 میلیون یخچال فریزر در کشور ما وجود داره که سالانه حدود 1,300,000 دستگاه هم به این رقم اضافه میشه. بنابر مطالعات انجام شده، حدود 8% از مصرف برق کشور و 28% از کل مصرف انرژی برقی در بخش خانگی مربوط به یخچال فریزر هاست و یخچال فریزرهای ویترینی به طور متوسط 3 برابر یخچال فریزرهای خانگی برق مصرف میکنند. اما میشه با راهکارهای این میزان برق مصرفی رو کاهش داد.
امشب ببره من از آن مایه ناز، یارب تو کلید صبح در چاه انداز. ای روشنی صبح به مشرق برگرد، ای ظلمت شب با من بیچاره بساز. ای روشنی صبح به مشرق برگرد ای ظلمت شب، با من بیچاره بساز.